جلد دوم شرح توحید صفحه 268 سطر اول العاشره ملخص هذا التحقیق ان من الثابت المقرر عند ارباب النظر ان العله یجب ان یکون فی المعنی الذی یفیض منه الی المعلول فی غایت الشدت و تمامیه. در این معرفت دوم مثل بعضی از معرفت‌های قبل بحث در همین عدد 70 داریم، منتها می‌خواهیم ملخص مطلب رو بگیم، ملخصی که به بیان دیگر است، نه در واقع تلخیص مطالب گذشته. و بعد هم که ملخص گفته شد، خود ملخص دو مرتبه خلاصه میشه، منتها خلاصه از ملخص مفصل تر میشه، یعنی مطالبی توش میاد که مفصل ترش میکنه. میفرماید که همیشه از علت به معلول امری عطا میشه که اون امر عبارت از وجود باشد که معلول با این امر دریافت شده موجود میشه، و چه معانی غیر وجود باشد که معلول با گرفتن اونها کامل میشه. در هر صورت از علت به معلول معنای افاضه میشه، ترشح میشه، به عبارت دیگر سرریز میشه. و به همین جهت اون معنا فرعی میشود برای علت، یا به تعبیر دقیق تر فرعی می شود برای همین معنا که در علت است. این مطلب روشنه، همه بهش معتقدیم که از جانب علت به معلول امری افاضه می شه که علت، بله این مطلب روشنه. مطلب دوم این که علت باید در داشتن این امر در غایت شدت و تمامیت باشه تا بتونیم بگیم این امر از او سرریز میکنه، یا ترشح میکنه، یا افاضه میشه. افاضه هم ریزش از بالاست. بله اگر منظور از غایت شدت و تمامیت غایت علی نحو الاطلاق باشد که این صفت مخصوص علت العلل و مبدأ المبادی یعنی خداونده، اما اگر مراد غایت شدت و تمامیت نسبی باشد، میتونه همه علل در این قانون مندرج باشه، اختصاص به واجب تعالی دیگه نداره، چون ایشون بیان نمیکنه که مرادش از غایت شدت و تمامیت کدومه. ما میتونیم بر هر دو حملش کنیم که هم غایت شدت و تمامیت علل اطلاق رو شامل بشه، هم غایت شدت و تمامیت نسبی رو شامل بشه، چون بحث ما در یک علت خاصی نیست، مطلق علت رو داریم بیان میکنیم. پس غایت رو در اینجا باید اعم بگیریم از مطلق و نسبی. این مطلب دوم. پس مطلب اول این که از علت به معلول معنای افاضه می شود. مطلب دوم این که علت در داشتن این معنا باید اتم از معلول باشه. من به این تعبیر میارم که دیگه هر دو رو شامل بشه، میگم اتم از معلول باشه. مطلب سوم این که چه مقدار تمامیت برای علت لازم است. گفتیم علت باید نسبت به معلول اتم باشه در داشتن اون معنا، چه مقدار باید اتم باشه اینو ما نمیتونیم تعیین کنیم، مقدارش ما نمیتونیم تعیین کنیم، ولی امام تعیین کردن، فرمودن 70 برابر. با کمک تعیین امام مطلب سوم هم حل میشه. پس سه تا مطلب رو جمع میکنیم و توضیح اون مسائل قبل قرار میدیم، منتها به نحو خلاصه. ایشون در ملخص همین سه مطلب رو بیان میکنن. اول اینکه باید امری به از علت به معلول داده شود. دوم اینکه در این امر باید علت اتم باشد. سوم اینکه مقدار اتمیت رو امام تعیین کرده که 70 تاست. بحث به طور مطلق شروع شد و به طور مطلق ادامه پیدا کرد، ولی در آخر بحث مطلبی گفته شد که اختصاص دارد به علل ممکنه. این اتمیت در حد 70 درجه مال علل ممکن است. مبدا المبادی همونطور که دیروز عرض کردیم اتمیت درجهش بی نهایته، نمیشه با 70 و امثال 70 تعیینش کرد، اصلا به قولیشون به حساب نمیاد که بتونیم براش یه عددی تعیین کنیم. پس آخر بس اختصاص پیدا کرد به علت و معلول امکانی، ولی از اول بحث که شروع کردیم علت وجوبی هم در بحث ما داخل بود. این خلاصه ملخص کلامه. دوباره همین ملخص رو خلاصه میکنن که به اون رسیدن شده از ما. صفحه 268 این سطح اول. العاشر ملخص هذا التحقيق این است که من الثابت المقرر عند ارباب النظر، ثابت تبیین شده هم هست، هم مطلبی است که تبیینش کردن، هم مطلبی است که برش استدلال کردن و ثابتش کردن. ارباب نظر یعنی صاحبان عقل، چون نظر به معنای فکر و تأمل، صاحبان عقل نظری. اون چه که پیششون ثابته اینه که علت یجب ان یکون در معنایی که یفیز منه الی المعلول و در فیضی که یترشح از اون علت الی المجعول، یجب ان یکون علت در این معنا و در این فیضی که به معلول واگذار میکند، یجب ان یکون فی غایت شدت و تمامی. دو تا مطلبی که گفتم ایشون توی خط هر دو را آورد. و انما المعلول من الزیادات تافهت من العله، معلول از زیاداتی است که سرریز شده از علت. تافه به معنی سرریز شده. فوق تمام را اینطوری معنا کرده که هر چه باید داشته باشد دارد، تازه نقص بقیه را هم تأمین می کند، از اون سرریزش تأمین می کند. این که می گوییم نقص بقیه را تأمین می کند دو جوره، یکی نقص همه بقیه را و اون هم با دارایی خودش، این مخصوص خداست. تنها علتی که نقص همه معلولات رو برطرف میکند و با دارایی خودش هم برطرف میکند خداست. بقیه نقص همه رو برطرف نمیکنه، نقص مادونیشون رو برطرف میکنه، اونم نه با دارایی خودشون، با دارایی که از خدا گرفتن. ولی همه معلول ها، همه علت ها این قانون درشون هست که برطرف کننده نقصند و با دارایی هم نقص رو برطرف میکنه. اما فرق اینه، آیا نقص همه اون هم با دارایی خود، یا نقص بعضی ها با دارایی هایی که امانتند؟ این فرق بین علت ها هست. که تنها یک علت هست که همه نقایص همه معلولا رو برطرف میکنه و اون هم با درایه خودش. بقیه علت ها این کارو میکنن، منتها اولا محدود، ثانیا نه با درایه خودشون، تو خودشون از خودشون هیچی ندارن. در مورد خداوند هر تعبیری بیاری تعبیرش ناقصه، علتش اینه که تنزلش هم مشکل داره. هر تعبیری بیاری ناقصه، چرا؟ چون شأن او بالاست، عبارت نمیتونه اون شأن رو تبیین کنه. ما اگه کلمه تافهه میاریم، کلمه تافهه درست میکنه، نشون میده یه ظرف محدودیست که یه چیزی رو جا گرفته، یه چیز هم ازش داره میریزه. این نشون میده این مطلب رو، در حالی که اینطور نیست. و ما ناچاریم در مورد بقیه علت ها این شاید این کلمه درست باشه، اما در مورد خدا درست نیست. ولی نداریم کلمه دیگه، نداریم که مطلب رو برسونه. ما ناچاریم از این کلمات استعاره استفاده کنیم، بعدم به نقص کلمات اشاره کنیم و اعتراف داریم که حتی نه کلماتمون، حتی اون معانی هم که ما میگیم اونم در شأن واجب تعالی نیست. ما تا اندازه میفهمیم که خودمون میفهمیم، نه اندازه بفهمیم که خدا هست. به اون اندازه که خدا هست که نمیفهمیم، به اون اندازه که خودمون میفهمیم میفهمیم. بنابراین این الفاظ رو ایراد نگیرید چرا در مورد خدا به کار بردیم، چون نداشتیم بهتر از این. در مورد بقیه معلول علل اشکالی نیست. یعنی تافهه دو تا محصول داره، یکی این که محدودیت اون علت رو میرسونه که ظرفش پر شده داره میریزه، دوم این که ریزش یعنی این که چیزی جدا شد و رفت جای دیگه، در حالی که از علت چیزی جدا نمیشه، اون معلول میشه شأن علت و نه جدای از علت. اما تافهه اینو نمیرسونه. این دو تا محضور تو تافهه هست. در مورد محضور اول میتونیم بگیم که بقیه علل اشکالی درشون نیست، بقیه علل بالاخره یه محدودیتی دارن، فقط خداست که محدودیت داره. این نقص این عبارت در مورد خدا قبوله. در مورد دوم در تمام علل این مشکل رو داریم که هیچ وقت صدور ندارن، چیزی از خودشون نمیکنن و کم نمیکنن. در مورد خودم همینطوره، در مورد بقیه علل هم همینطوره. این اشکال دوم در مورد همه علل هست. حالا میتونیم این اشکال دومو برطرف کنیم یا نمیتونیم؟ اشکال اول که هست در مورد خدا هست، نمیشه کارش کرد، اون به خاطر نقص لفظه. اشکال دوم رو که می‌فرمایید چیزی از این ظرف بیرون می‌ریزه که دیگه جدا میشه از این ظرف، جدا میشه از این ظرف. اگر ما جدایی از ظرف رو ملاحظه کنیم، اشکال شما وارده که مثلا آبیست به صورت قطره می‌ریزه پایین، اما اگر این آب که داره می‌ریزه همچنان اتصال داشته باشه به صورتی که اگر قطع بشه معلول دیگه همه چی رو از دست میده، اون وقت دیگه اشکال شما وارد نمیشه. و همینطور هم هست، این سرریزی که داره میکنه متصله به علته، لحظه قطع بشه معلول از من میره. پس اینطور نیستش که شیئی از این ظرف بیرون بیاد و به جای دیگر برود، هنوز متصله به ظرفه، مرتبطه به ظرفه و جزء ظرفه، یا بگید از شؤون ظرف، حالا جزء تعبیر خوبی نیست، از شؤون ظرفه، از شؤون علته و جدای از علت نیست، هنوز زمام دست علته. علت یه جا این زمام بریده بشه معلول از دست میگه. پس اشکال دومو در تمام علل و معالی میشه حل کرد، یعنی در واقع این تافهه با اون تنزل تفاوتی نداره، جز در تعبیر از نظر معنا یکیه. چون عرض کردم اینطور نیست که از این ظرف آبی بریزه و جدا بشه و بره که دیگه ارتباط با علت نداشته باشه. اگه این چنین باشه که معلول میشه مستقل، اولش میشه وابسته، بعدش میشه مستقل. در این که معلول همیشه وابسته است، هیچ وقت مستقل است. پس باید این سریزی ادامه پیدا کنه و از علت جدا نشه و چیزی که از علت جدا نمیشه خود اون فیض باشه که مستفیض بشه، همه جزء شؤون علت به حساب میاد. پس اشکال دوم میشه جواب داد، ولی اشکال اول وارده، اونم فقط در خدا وارده. و من الفروع المنشعبت من تلک شجره، و معلول از شاخه هایی است که منشعب می شوند از این شجره، و این شاخه هم همونطوری که الان اشاره کردم بریده نمی شه وصله. پس می از شؤون اون تنه درخت یا ریشه درخت باشه. تا اینجا دو مطلب گفته شد. مطلب اول این بود که فعلی از علت معلول میرسه، مطلب دوم این بود که علت در این فیض، در داشتن این فیض، باید غایت شدت و تمامیت باشه، یا به تعبیر دیگه باید اتم از معلول باشه. مطلب سوم این که مقدار تمامیت چقدر، چقدر باید اتم باشه. میفرماد ولی امام علیه السلام بیان تهدید تلک شده، تهدید یعنی اندازه، اندازه این شدت رو امام بیان کردن. و اگر تقدیر های زیاده معین کرده، اندازه این زیاده رو به چه اندازه تعیین کردن؟ به 70 درجه. مطلب تموم شد، روشن شد که هر علتی باید نسبت به معلولش 70 درجه شد، 70 برابر معلولش باشد. البته از کردم این اختصاص به علل و معال امکانی داره. دوباره می فرمود خلاصت و زالکه تلخیص، یعنی همین مطلب رو به بیان دیگری شروع میکنه بیان کرده. بیان ایشون اینه: کتابی رو شما در کاغذی بنویسید، بعد کاغذ لوله کنید. این کاغذ بعد از لوله شدن سجل نامیده میشه. تمام کتاب تو این سجل هست، ولی پوسته این سجل نمیذاره کتاب دیده بشه، قشر و پوسته نمیذاره اون مغز دیده بشه. اگر شما این پوسته رو باز کنید، این لوله باز بشه، کتاب مشخصه. هر معلولی پوسته است برای علت، و علت مغز اون پوسته است، و همیشه علت در اون پوسته مخفیه. به طوری که اگر شما این پوسته رو باز کنید، باطن این پوسته رو ببینید، میبینید علته. پس در باطن هر معلولی علت هست، و علت در معلول پیچیده شده، همونطور که کتب در سجل پیچیده شده. این رو بیشتر توضیح میدیم. معلول کمالات علت اشتباه، علت کمالی از کمالاتش را ظاهر می کند و خودش در پس اون کمال قرار می گیرد. خودش میشه باطن، اون کمال میشه ظاهر. کمال دیگر یا درجه دیگر از هم کمال رو به صورت لباس دیگری بر اون درجه اول کمال پوشونه، دو تا لباس میشه، دو تا سات میشه، خود علت پشت هر دو سات قرار میشه. بار سوم درجه دیگری از هم کمال رو یا کمال دیگر رو باز میپوشونه، البته درجه دیگری از همون کمال رو بگیم بهره، میپوشونه بر روی این دو تا کمال قبلی. الان سه تا لباس و سه تا سات بر اندام این علت پوشونده شده. 70 بار این کار رو میکنه، 70 بار این کمال رو به صورت ساتر در میاره و بر روی خودش میپوشونه، که اگر از این 70 پرده رد شیم علت رو میابیم. وقتی بار 70 این درجه کمال رو بر اندام خودش پوشید میشه معلول، میشه معلول. وقت توی معلول نگاه کنید در باطن هفتادومش علت هست، اما درجه هفتاد یعنی درجه ضعیف شده اون کمال، درجه هفتادش الان دیده میشه، درجه 69ش هم دیده نمیشه پشت این هفتاده، درجه 68 پشت اون 69، اینا هیچ کم دیده نمیشه. از اینا باید عبور کنید تا به ذات علت برسید. پس هر علتی در پس کمالات خودش مخفی میشود و اون کمالات رو ظاهر میکند. اگر یک کمال رو 70 بار ظاهر کرد و خودش در پس اون 70 قرار گرفت، اون 70 میشه معلول. این بیانش با توضیحی که عرض کردم، اون نقش کتابتی رو که اون صفحه می‌نویسیم در نظر داشته باشی، صفحه میشه پوسته و ما وقتی که این تومار پیچیده میشه فقط این پوسته رو می‌بینیم، اصلا نمی‌بینیم توش نوشته‌ای هست. بازش کنیم نوشته پیدا میشه. حالا 70 بار اینو بپیچید، یعنی 70 تا کاغذ بپیچید دور این نوشته، اون 70 رو ما میگیم معلوم، بقیه حجبند. خب تا اینجا روشن بود. این طرف 70 تا حجاب رو نگاه کنید، مغز رو نگاه کنید، علته. این طرف رو نگاه کنید، یعنی 70 رو نگاه کنید، معلوله. پس این حجاب هم با معلول ارتباط داره، هم با علت ارتباط داره و هم با هر دو ارتباط داره. دقت کنید، در ذهن تصویر کنید، اینا انوار ضعیف شده کمالات خود علت هست، انوار علت هست، منتها هرچی از علت فاصله میگیرن ضعیفتر میشن، نور مثل خورشید هرچی فاصله بیشتر میشه نورش ضعیفتر میشه. از طرف معلول این حجاب ظلمانی هست که جلوی چشم معلول رو بسته هست، نمیتونه علت رو ببینه. این در صورتی که علت رو تنها رو لحاظ کنید، معلول تنها رو لحاظ کنید، علت تنها لحاظ میشه، میگیم این حجاب های نورانی او هستن، منتها به ترتیب، اون که بالاتره قوی تره، اون که بعده ضعیف تره، تا برسیم به هفتادون که خیلی ضعیف میشه. از طرف معلول نگاه کنید، علت رو کار نداشته باشید، میگه توجب ظلمانیه. حالا اگه هر دو رو ملاحظه کنید، هم علت هم معلول، میگیم که این حجاب نردبان معلولند که میتواند از این نردبان به تدریج بالا رود تا خودش رو به علت برساند و هم درجه علت شود یا فانی فل علت شود. پس این حجاب سه تا شأن براشون خواهد، یک شأن به لحاظ این حجاب با علت، یک شأن به لحاظ این حجاب معلول، یک شأن به لحاظ این حجاب با هر دو. تصویر جالبی بود برای تبیین علت معلول. برسه یا فانی بشه، من عرض کردم پشت سر برسه گفتم فانی بشه، توجه به این مسئله داشته، برسه درجه علت بشود یا فانی پله علت بشود، چون همیشه لازم نیست معلول برسه. ببینید پله پله رم حجاب را با توجهشون میشکافند، حجابی که بین علت و معلول است گاهی با سیر شکافته میشه، گاهی با توجه. یعنی مثلا ما که انسانیم، اگه بخوام به رب و نوعمون برسیم اینطور میشه، گاهی این حجاب رو میشکافیم و نفسمون رو ترقی میدیم تا نفسمون در درجه عقل قرار بگیره، گاهی با توجهمون این دنیم پیش میریم که حجاب رو برطرف کنیم، توجه میکنیم به الله تعالی و فانی الله میشیم، یعنی توجه متمرکز پیدا میکنیم. فنا یعنی توجه تام، توجه تام به خدا پیدا میکنیم به طوری که از بقیه اشیا نه غافل میشویم، بقیه اشیا رو مستقل نمیبینیم، همه رو وابسته به خدا میبینیم و با دیدن هر شیء خدا رو میبینیم، نه اینکه این شیء خداست بلکه آیت خداست، آینه ایست که خدا رو نشون میده. من خود آینه رو میبینم، خدایی که در آینه افتاده میبینم، این توجه کامله. خلایق رو میبینم، باشونم حرف میزنم، تماسم باشون دارم، ولی تمام خلایق رو آینه میبینم، خود خلق رو که آینه است نمیبینم، اون نمودی که در آینه افتاده میبینم، وقت میشه توجه تام به خود. اون وقتی که نماز میخونم که مستقیم خدا رو میبینم، در آینه خودم میبینم، اون وقتی که با دیگران هم میزنم خدا رو در آینه دیگران میبینم، چیزی دیگه غیر خدا نمیبینم. میشه فنی. خب از شدید ما اینطوریم، چون نفسمون قابل ترقی هست میتونیم ترقیش بدیم، خود نفس رو از حجب عبور بدیم و حجب رو با سیر نفسانیمون بشکافیم. اما کسانی که ترقی نمی کنند، علت و معلولی که ترقی نمی کنند، ثابت هست، اینا سیر تکاملی ندارند که حجب رو بشکافند. لذا نمیشه حجب رو نردبان اینها حساب کرد. اما میتوانن توجه پیدا کنند. خب توجهی که از اوصاف اونهاست، همونطور که اونها در ذاتشون ثابتن، در توجهشون هم ثابتن. یعنی این چنین نیست که توجهشون به تدریج کامل تر بشه، بلکه از اول اون مقدار توجهی که خداوند بهشون داده، اون مقدار توجه رو دارن ثابتن تا آخر. اینا باز براشون حجاب نردبان نیست. اگر این حجاب مثلا چند تا شکافته شده، تا آخر شکافته شده و بیش از این هم دیگه شکافته نمیشه. اگر حجاب شکافته نشده باشه، از اول تا آخر هم شکافته نمیشه. اونها دیگه تعبیر درباره اونها تعبیر از حجاب به نردبان تعبیر تمام نیست. این تعبیر به نردبان در جایی است که خود نفس بتواند بالا رود یا توجهش را بالا ببرد، که البته بالا رفتن توجه هم فرع بالا رفتن خودشه، یعنی در واقع این دوتا نیستن، یکی. وقتی هم درجه شد با عقل، از جلو عقل مشاهده میکنه، نه از دور، نه از پشت حجاب. هم درجه شده، هم توجه تام شده. پس اینی که ما الان داریم میگیم بیشتر ناظر به انسانی یا ناظر به موجوداتی که میتوانن تکامل پیدا کنن، چون این حیوانات هم تکامل دارن، انسان هم تکامل دارن. اما بد نیست که من اینجا یه توضیح مختصری از تکامل این دو ذکر بکنم. توضیحی که در کلمات مثل صدرا خیلی مبهم آمده و در کلمات شاگردای بعدیشون هم خیلی مبین نشده، ولی مرحوم آقلی حکیم این رو کاملا توضیح داده، مبینش کرده، که من چون خارج از بحث مختصر مطرحش میکنم، مختصری که گویا باشه. ایشون میگه که انها یا متحصل هستند یا متحصل می شوند. نبات نوعی است متحصل در نباتیت، حیوان در حیوانیت، انسان متحصل نیست. اول نباته یا حتی پایین تر از نبات، معده جماده، بعد نبات میشه، بعد حیوان میشه، بعد انسان میشه. وقتی به درجه انسانی میشه تازه میشه متحصل. نوع وقتی متحصل شد در مراتب خود همون نوع حرکت میکند، از سقف اون نوع نمیتونه جلو بره و به نوع دیگه وارد بشه. نبات تکامل پیدا میکنه تا سقف نباتیت، نمیتونه این سقف رو بشکافه وارد مرحله حیوانی بشه. تکامل نبات در مرتبه نباتیته، از نباتیت بالا نمیره. چرا؟ چون نوع متحصل شده است، نوع متحصله. وقتی متحصل شد دیگه از این تحصل بیرون نمیره، درجات این تحصل رو طی میکنه، اما از این تحصل بالا نمیره. حیوان هم همینطوره، ولی انسان اینطور نیست. انسان در وقتی که معدنه تحصل معدنی نداره، یعنی متحصل نیست، هنوز راه براش بازه، میتونه بره تو مرحله نبات، تو مرحله حیوان، تا بره تو مرحله انسان. وقتی تو مرحله انسان رسید متحصل میشه، دیگه از انسانیت بالا نمیره، مراحل انسانیت رو طی میکنه تا به درجه عقل بالفعل یا عقل مصفات برسه. این همون مطلبیه که صدرا میگه، منتها با تبیین بهتر، تبیین کامل، که البته عرض کردم مختصر است گفته شد. انسان از کجا شروع کرد؟ نبات از نبات شروع کرد و چون در نباتیت متحصل بود بالا نرفت. انسان از نبات از کجا شروع کرد؟ انسان از جماد شروع کرد. انسان از جماد شروع کرد تا رسید به انسانیت. وقتی به انسانیت رسید دیگه بالا نرفت. اگر کسی بگه نبات هم از جماد شروع کرد، شاید درست بگه. وقتی وارد مرحله نباتیت شد متحصل شد. حیوان هم از جماد شروع کرد، وارد مرتبه حیوانیت شد متحصل شد. اینا شاید گفته بشه درست باشه که اونا هم بگیم عرض عریضی دارن، منطقه عرض انسان عریضتره. از جماد شروع میکنه تا انسانیت میره، که خود انسانیت عرض فوق‌العاده عریضیه. خود انسانیت یعنی با حیوانیت اینا فرق داره. درجات حیوانی ممکنه مثلا 10 تا باشه، درجات انسان نه، متحصل است. تا وارد انسانیت نشده متحصل به انسانیت نیست، متحصل به انسانیت نیست. حالا بیان عقلی اینطوریه که من عرض کردم و بیان خوبیه. نیست حجاب رو میفرمایید؟ بله. از طرف انسان حجاب ظلمانی است، از طرف علت حجاب نورانی است. یعنی برای انسان پرده تاریک به حساب میاد، باید بشکافتش بره. برای اون علت پرده تاریک نیست، همه نور است که میتواند معلول در پی این نورها ببینه، اما معلول نمیتواند علت رو در پس این ظلمت ها ببینه، باید این ظلمت ها رو بشکافه. این که این حجاب ها از طرف معلول ظلمانیان، از طرف علت نورانیان، برای اینه که علت در پس این نورها میتونه معلول ببینه، چون این حجاب همه نورانی هست. اما معلول در پس این حجاب نمیتونه علت رو ببینه، چون برای ظلمته، باید یکی یکی بشکافه، پرده رو برطرف کنه تا بره. این ظلمت و نورانیتش هم روشنه به این جهتی که مانع دید علت نیستند. علت میتونه از پس این همه حجاب ها چون در جانب اون نور است معلول رو ببینه، اما حاجبه، اما مانع معلول هستند. معلول نمیتونه در پس این حجاب ها علت رو ببینه، باید بشکافه تا ببینه. هر مشاغلی در رساله سبیل الرشاد در فی اثبات المعاد بعد از اینکه اصل معاد رو توضیح میده وارد روایتی میشه، وارد روایتی میشه که از تفسیر صافی نقلش میکنه، اون روایت هم تقطیع میکنه، قطعاتش رو توضیح میده. در ضمن قطعی که بیان میکند که تمام اجزای خاک شده این بدن بعدن جمع میشود و بدن جدیدی تشکیل میدهد و به نفسی که وارد آخرت شده میپیوندد، در ضمن اون یجمعو که حدود 6-7 صفحه است، این مطلبی که از کردم میگه که یک قسمتیش همین بحث تحصل و پیشرفت انواع متحصله رو میگه، مفاد فرمایششون رو همه گفته، تمام کسانی که قائل به تکامل این حرف رو زدن. بله، ولی تبیین مرحوم آقلی رو میگم بهتر از بقیه است، ولی بقیه هم همین حرف رو زدن، ایشون بهتر بیان کرد، ولی داریم که حیوان از حیوانیت بالا نمیره، تو مرز حیوانیت تکامل پیدا میکنه، ولی انسان از حیوانیت هم میگذره. یک گروه اینچنین میگن، میگن انسان لا به شرط، حیوان به شرط لاس، به شرط لاس یعنی این مرز برش بسته شده، از این حیوانیت نمیتونه، از این مرز حیوانیت نمیتونه بیرون بره، انسان لا به شرط مرز برش بسته نشده. بعضی هم اینطوری توضیح میده، این هم همون عبارتان اخرای تحصل عدم لا متحصله، عبارتان اخرای متحصل و لا متحصل. قوه انسانی داره، قوه انسانی داره، انسانیت نیست. بله، جمادات رو عرض کردم، تو بقیه جمادات اگر بخوان نبات بشن شاید بتونیم بگیم قوه نبات هست، بعدم قوه حیوان هست، ولی تو خود جماد به محابه جماد یه قوه جماد نیست، فعلیت جماد. اونی که فعلیت پیدا کرده دیگه نمیتونه ترقی کند مگر تو مراتب فعلیت خودش، اما اونی که تحصل و فعلیت پیدا نکرده مثل انسانی که در مرتبه جمادی یا نباتی حیوانه، این هنوز اجازه حرکت داره، از مرتبه یا که هست تجاوز میکنه تا برسه به مرتبه ذاتی خودش که فعلیت خودشه، تحصل خودشه. اونجا که رسید دیگه تکامل داره، منتها تکامل در درجاتش، نه تکامل در نوعش. نه ببینید، این این زمین رو شما نگاه کنید، جمادی، زمین خاکی دیگه. خب حالا عرض میکنم این زمین توش فرض کنید که گیاهی به وجود میاد، این گیاه رو پدر مادر این انسان میخورن، یا این گیاه رو حیوانی میخوره، اون حیوان رو این پدر مادر میکشن و استفاده میکنن، بعد این غذای بالقوه این پدر مادر میشه، میره تو بدن اینها، تو بدن اینها و فاضل این غذا میشه نطفه، بعد این نطفه مرحله نباتی داره، یواش یواش بهش روح حیوانی دمیده میشه، مرتبه حیوانی پیدا میکنه، وقتی متولد میشه حیوان بالفعل و انسان بالقوه است، انسان بالقوه است، باید حرکت کنه تا انسان بالفعل بشه، که بعضی ها به قول صدرا انسان بالفعل میشن، بعضی ها همون حیوان بالفعل انسان بالقوه میمونن. از تو خاکه، از تو خاک شروع میشه، از تو خاک شروع میشه. نه، این گیاهی که الان داره میروید بعدن غذای پدر مادر میشه، از همین جا انسانی شروع میشه. بله، خاک، اما شرایط گاهی فراهم میشه، این خاک میاد میره جزء بدن انسان میشه، چون این خاک رفته تو نبات، یه جوری تو نبات رفته، نبات هم تو حیوان رفته، حیوان هم تو انسان، بعد همین بالاخره به همین ترتیب پیش رفته تا یه انسان دیگه درست شده، انسان از خاک آفریده میشه، بقیه هم همینطور، منتها مراحل فرق میکنه. در یه مرحله میگیم جماده، در یه مرحله میشه نبات، اما وقتی این نبات کنده میشه دوباره میشه جماد، وقتی اون حیوان کشته میشه دوباره میشه جماد. اینا دیگه نگید مراحل انسانیه، اینا همه جمادن. بعد چه میره غذای پدر مادر میشه، بازم جماد غذای پدر مادر میشه. اون وقتی که در بدن پدر مادر شروع میکنه به تحول، اون وقت میشه نبات و حیوان، بعدم که میاد بیرون خودش میشه حیوان و بعدش میشه انسان. مراحل اینطوریه. اما حالا در چه زمانی حیوانیت بهش افاضه میشه؟ گفته میشه در شریعت گفته میشه 4 ماهگی روح دمیده میشه. این دیگه از اون به بعد میشه مثلا روح حیوانی. روح حیوانی چه میتواند انسانی شود؟ این همون بله روح انسانیه بالقوه است. بله از اول که داده میشه صورت به قول صدر. اون به شرط لاست، اون به شرط لاست، نه بالقوه نیست. اون روحی که به بچه حیوان داده میشه اون به شرط لاست. نه اون وقتی که شما اون رو میخورید جماده. هیچ وقت انسان نمیشه، جماد میشه بعدا میشه انسان. بله وقتی ما میکشمش جماد میشه. همیشه غذاهای ما جماده، ما غیر جماد نمیخوریم، ما هیچ وقت نبات نمیخوریم. وقتی نبات رو میکنیم میشه جماد، وقتی حیوان میکشیم میشه جماد. هیچ وقت ما حیوان نمیخوریم، اون روحش که نمیخوریم، نفس نباتی که نمیخوریم، اون جمادش رو میخوریم. پس این میشه غذای بالقوه ما. همیشه اونی که وارد بدن ما میشه جماده و ترقیاتش تو بدن ما انجام میشه. اون بیرون اگه ترقی کرده نبات شده، اون نبات به شرط لاست، اون نباتی نیست که من میخواد بشه. وقتی میاد تو بدن من میشه نباتی که میخواد من. وقتی میشه تو بدن پدر مادر ما میشه نباتی که ما میخوام بشه، بعدم حیوانی که ما میخوام بشه. اگه جسم نامی شد این نباتی ماست، مرتبه نباتی ماست، نه مرتبه نباتی این نبات. مرتبه نباتی این نبات اون وقتی بودی که هنوز نباتی بوده، در بیرون گیر پدر مادر نیامده بوده. وقتی میاد مرتبه نباتی انسان و مرتبه جمادی انسان حتی تو بدن پدر مادره، مرتبه انسانیش بعد از تولدشه. مرتبه حیوانی میاد تا هنگام تولد، بعد از تولد دیگه مرتبه انسان میخواد شروع بشه اگر توفیقی باشه. خب مطالب طول کشید، من دیگه متن نمیتونم بخونم، خلاصه متن رو گفتم، فردا مختصر تکرار میکنم وارد بحث میشم.